أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بكيفية وضع ركبتين وإبهامين روی زمین بود که در مورد رکبتین عرض کردیم که در حال سجود باید آنچه عرفاً زانو و رکبه به آن گفته میشه بر روی زمین قرار بگیره، هر کجای از زانو روی زمین قرار بگیره اشکال نداره، و زانو اختصاص به کشکک زانو نداره. این که صاحب جواهر فرموده که حتما باید بخشی از کشکک زانو که تقریبا مرکز رکبه هست روی زمین قرار بگیره، نه وجهی ندارد. بله، کشکک زانو جزء زانوست، دو حفره‌ای که زیر کشکک هست جزء زانوست. عرفاً زانو به اون قسمتی که محل اتصال ساق و عرض خدمتتون که ما فوق ساق ران میشه، اون قسمت مفصل و موصل زانو گفته میشه، همون روی زمین قرار بگیره کافیه. مسئله شش هم که راجع به وضع الابهامین بود، صاحب عروه فرمود که احوت وجوبی اینه که سر و نوک انگشت شست پا روی زمین قرار بگیره. ما عرض کردیم که ظاهر کلمات برخی از قدما این است که اصلا وضع الابهام لازم نیست، بلکه برخی از روایات مطرح میشه برای اینکه اصلا وضع الرجلین لازم نیست، غیر از رکبتین که وضع میشود، اما وضع الاصابع، وضع اصابع رجلین اصلا لازم نیست روی زمین، و استدلال میشه به روایت هارون ابن خارجه: رأیت ابا عبدالله علیه السلام و هو ساجد و قد رفع قدمیه من الارض و احدا قدمیه علی الاخرى، هر دو قدمشون رو از زمین برداشته بودن و یک قدم را بر دیگری قرار داده بودن. گفته میشه که هارون ابن خارجه که اینو میاد نقل میکنه، ظاهرش اینه که یک امر غیر متعارفی رو احساس کرد، در نماز دید حضرت سجده کرده به این نه. بعد شیخ طوسی در تهذیب جلد 2 صفحه 301 که اینو نقل میکنه میگه که یجوز ان یکون انما فعل ذلک لضرورته، شاید حضرت در حال ضرورت این کار رو کرد. به نظر میاد که هم سند این روایت اشکال داره، هم دلالتش بر این که وضع و اصابع رجلین در حال سجود در نماز لازم نباشه. اما سندش در سند ابی اسماعیل سراج هست. ابی اسماعیل سراج اگر عبدالله ابن عثمان ابن عمرو ابن خالد فزاری باشه ثقه است، نجاشی توثیقش میکنه، اما معلوم نیست این ابو اسماعیل سراج همین شخص باشه. ولو صاحب جامع الرواد نقل شده که استظهارشون اینه که همین عبدالله ابن عثمان فزاری هست که ثقه است، ولی این واضح نیست. چرا؟ برای اینکه این ابو اسماعیل سراج با دو واسطه از امام یا با یه واسطه از امام نقل میکنه. اون عبدالله ابن عثمان ابن عمرو که ثقه است، برادر حماد ابن عثمانه و از اصحاب خود امام صادق علیه السلام شمرده شده. پس این ابی اسماعیل سراج که داره با واسطه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، معلوم نیست همون عبدالله ابن عثمان ثقه باشه که برادر حماد ابن عثمانه و شیخ طوسی در رجال میگه از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، ولذا نمیشه سند این روایت رو تصحیح کرد. اما دلالت این روایت، خب این روایت که نداره که فصلات، خب سجود در غیر نمازم متعارف نیست که وضع الابهامین علل عرض نشه، یا اگرم متعارف باشد مورد اختلاف بود، آمد دید امام سجده کردن بدون وضع القدمین و رجلین علی الارض، حالا در نماز نبود ولی سجده شکر بود، سجده تلاوت بود، هر چه بود آمد نقل کرد. و الا اگر اینجور بود که در نماز بود، بهتر نبود و مناسب نبود بگه که یصلی رأیت ابو عبدالله علیه السلام فی حال الصلات سجده، و اگر ببینه در حال نمازه نمیگه، اینو غیر عرفیه که این مطلب رو نگه، فقط میگه من امام علیه السلام رو دیدم و هو ساجدون. شاید در غیر نماز بوده، سجده طولانی بوده، حضرت خسته شده، ممکنه رفع القدمین من الارض کرده باشه، اصلا معلوم نیست در مورد نماز باشه تا ما حمله بر ضرورت بخونیم. کی گفته در مورد نماز بوده؟ نه، رفع قدمیه من الارض، اما هر دو قدم از زمین بالاتر بود، رفع قدمیه من الارض. اونی که ما گفتیم اینه که در کف دست، هر سبت خدمتون که بله در حالا اجازه بدید، در کف دست گفتیم روی هم میگذاره، روی هم میگذاره، اتفاقا ما میگیم که میتونه صرف جویی هم بکنه در مکانش، دو تا کف دستش رو هم بگذاره، یک انگشتر عقیق هم دستش بکنه، رو همونم سجده کنه. متعارف نیست نباشه. حالا بیشتر از سبعت اعظم هم میتونه صرف بکنه، حالا چه اشکال داره دیگه، پیشانیشو گذاشت رو این انگشتر عقیق، سنگه دیگه، ما این جزء عرضه دیگه، خب بعدم دو کف دستش رو هم رو زمین گذاشته، پیشانیش رو که روی سنگرج گذاشته، همه شرایط فراهمه. انما السجود علی سبعه اعظم، این رو ما گفتیم. در انگشت شست پا آخه باید یه جوری باشه که عرفن صدق بکنه که وضع الابهامین علی الارض، اونجوری باید صدق کنه. و الا اینجوری که شما میگید که یک انگشت شستش رو چسبونده به وسط پای دیگر، خب به قول آقای میگفت خب اگه اینجوریه پس دستش هم بذاره رو سرش بگیم وضع کفه و علی الارض، اینا که نمیگن. باید عرفن در واقع اون جایی رو که انگشت شستش رو میذاره رو واسطه باشه بین او و زمین، نه اینکه عمده تکیهش به همون واسطه باشه، نه تکیه بکنه به زمین با واسطه. ولی تو انگشت شست سخت پیش میاد این حالت که تکیه بده یک پاش رو به پای دیگه، بعد بگیم هر دو پاش رو زمین قرار گرفت، نه پای یکی رو زمینه دیگری تکیه کرده رو اون پای دیگر، اینو ما کافی نمیدونیم. علاوه بر این که از طرف روایت میگه رفع قدمه ای علالت، هر دو قدمش از زمین بالاتر. یه روایت دیگه است در مورد حنوت میت. چرا دائم الصلات بودن؟ یعنی سجودشون فقط در نماز بود؟ خب ما نمی فهمیم مطلب. حالا روایت دیگر راجع به حنوت اونجاها نداره، ابهامن تزعو فی فمهی کیفه اصنعو بالحنوت، تهذیب جلد یک صفحه 307. حالا روایت بعید نیست سندش خوب باشه. عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیفه اصنعو بالحنوت، قال تزعو فی فمهی و مسامعهی و آثار سجود من وجهی و یدهی و رکبته، نداره و ابهامه. خب دلیل نمیشه که حالا در میت فقط آثار سجود در وجه و یدین و رکبته اینو فرمود که حنوت بگذاره، و بیشترم آثار سجود در اینها ظاهر میشه. در ابهامه این که اصلا آثار سجود ظاهر نمیشه، به هر حال اونجا لازم نیست حنوت بگذارن، ربطی به بحث وضع الابهامین علی الارض نداره. پس ما اصل وضع الابهامین علی الارض رو لازم میدونیم، چون روایات داشتیم وضع الابهامین. و اینکه کسی بگه آقا در روایت میمون قداح به جای ابهامین داشت رجلین، و عرفی نیست که ما بیایم بگیم یسجد ابن آدم علا جبهتهی و یدیه و رکبتیه و رجلیه، باید بگیم مقصودمون خصوص ابهامینه. خب این اقراء بجهل میشه دیگه. برید بالا منبر مسئله بگید به مردم، بگید که انسان باید سجده کند بر پیشانیش و بر کفینش، حالا بر یدینش و بر رکبتینش و بر رجلینش. بعد در یک کتاب منفصلی بگید ابهامین باید روی زمین قرار بگیرد. خب اونایی که شنیدن از شما که یسجد علی رجلی و به اشتباه افتادن، انگشت شستشون رو زمین نگذاشتن، انگشت دیگر رو زمین گذاشتن، اعتراض نمی کنن به شما؟ گفته میشه که خب پس این مطلق ترخیصی که آوردید که رجلی و کافی است وضع بعض الرجلین علی الارض، عرف اطلاق گیری میکنه، غیر ابهام رو رو زمین میذاره، تمسکن به اطلاق کلام شما و این اقرار به جهل لازم میاد و این منشأ میشه که ما بگیم عرفن این اطلاق که متضمن ترخیصه قابل تقیید نیست با اون خطاب انما السدود علی سبعت اعظام که یکیش ابهامینه، اونو حمله بر استحباب میکنه، میگیم افضل وضع الابهامینه ولی وضع مطلق الرجلین علی الارض کافیه. خب این جوابش اینه که آقا اگر معهود بود در اون زمان که وقتی میگفتن یسجد ابن آدم علی رجلی، معهود بود ابهامین رو زمین میگذارن، دیگه اقرار به جهل لازم نمیاد. مثل اینکه بیاد انسان برای افراد آشنای به مسئله بگه یسجد ابن آدم علی رجلی، خب اونا معهود پیششونی که ابهامین رو زمین میگذارن، اقرار به جهل میشن؟ اقرار به جهل نمیشن که. ولذا فوقش میگن این مجمل، تفسیرش میکنیم با روایات وضع الابهامین. اگرم مطلق، تقیید این مطلق مستهجن نیست و لذا ما عکس میکنیم به ظهور اون خطاباتی که میگه وضع الابهامین علی الارض باید باشه. حالا عام بین من یقول به این که اصلا وضع الرجلین لازم نیست و بین کسانی که وضع الرجلین رو لازم میدونن روشن نیست که حالا ما بیاییم به کلمات عامه تمسک کنیم. بنده در زمینه که وقتی روایت میمون قدا که حالا ما سندش رو قبول کردیم و اشکال های سیستانی هم نپذیرفتیم که قاله ممکنه فتوای خود میمون القدا باشه، گفتیم نظاهرش اینه که میگه یعنی قال الامام علیه السلام خب یسجد ابن آدم علی رجلی، اینو به عرف بدن بعد یه جای دیگه هم بگن که انما السجود علی سبعت اعظام، یکیش هم ابهامینه، عرف نمیاد بگه که اگر من بگم مراد از رجلین در اون روایت قدا ابهامین هست، این لازمش اینه که اون روایت قدا اقراء به جهل کرده مردم رو. نه، همچون چیزی نیست، ممکنه متعارف همون وضع الابهامین علی الارض بوده و لذا اقراء به جهل لازم نمیاد. همون فعلش هم متعارف باشه دیگه عرفن اقراء به جهل مستهجن پیش نمیاد، میگن ناظر بوده به همون فرض متعارف. استنکار نمیکنه عرف که چرا مطلق گفتی و مردم رو به اشتباه انداختی. خطاب به شیعه بوده و شیعه هم اگر متعارف بوده وضع الابهامین علی الارض که بعید نیست، دیگه اقراء به جهل لازم نمیاد. به هر حال پس ما به نظرمون وضع الابهامین علی الارض لازمه، اما ابهام چیست؟ خب ظاهر ابهام کل انگشتش است، اختصاص به ظاهر، باطن، رأس الابهام، وسط الابهام، آخر الابهام نداره. نه، ناخن اونی که اگر یکی ناخن پاشو نچیده خیلی درست شده، فقط نوک ناخن رو میذاره زمین، نمیگن وضع ابهامه علی الارض. اما برخی مثل صاحب جواهر گفتن باید سر انگشت ابهام رو زمین بگذاره. صاحب اربعم احتیاط واجب کرد، آینه‌آینی احتیاط واجب کرد، آقای زنجانی هم تو رساله‌شون نوشتن سر انگشت شست را روی زمین بگذارن. به نظر ما این لازم نیست. اولا عرض کردم دلیل اینهایی که میگن که نوک انگشتش هست رو زمین قرار بگیره صحیح حماده که میگه سجده حالا انامل ابهامه رجلین، سجده علا انامل الابهامین، و گفتن لغت هم انمله رو معنا کرده طرف الاصبع. خب به نظر ما این درست نیست. اولا صحیح حماد گفتیم دلیل بر وجوب نیست، اگرم بخواد دلیل بر وجوب باشه عرفن با این همه روایتی که تو هیچ کدومش انملت الابهامین نیست، یا رجلینه یا ابهامینه، و تو خود همین روایت هم بنابر نقل کافی که حماد از امام نقل میکنه همینجا هم میگه وقاله که سجود بر ابهامین هست. صحیح زرارم که جای دیگه بود سجود بر ابهامین است و این عرفیت نداره که یه جا امام علیه السلام سجد علی انامل ابهامین بعد اینو مقید اون اطلاقات قرار بدیم تو همه این اطلاقات سکوت بکنه حضرت از لزوم گذاشتن سر انگشت شست بر زمین. و چون متعارف هم بوده وضع طرف الابهام، الان هم متعارف وضع طرف الابهام، اصلا فعل امام دلیل بر وجوب حتی استحباب نیست، یه کار متعارفی رو ازت انجام دادن. علاوه بر این که آقا انمله به معنای نوک انگشت نیست، آقایون بعضی گفتن مفردات راغب گفته که طرف الاصبع، بله مرحوم عاشق حسین راغب اصفهانی، البته شیخ عامی بود شیعه اثناعشری نبود، مرحومم حالا دیگه به خاطر اسمش گفتیم از باب حمله بر متعارف شیخ حسین، حسین راغب اصفهانی، اینو برای این گفتم خیلی این که المیزان هی تمسک میکنه به مفردات همه قبول ندارد. برخی از آقایون کتاب نوشتن در این که راغب اصفهانی خیلی قوی نیست در بیان لغات، همین از معاصرین کتاب نوشتن، کار ندارم مثلا خیلی لغت شناس قوی، ولی یه جا صفحه 825 میگه ول انملتو طرف الاصابع، در صفحه هر سبت خدمتون که 95 میگه الانامل جمع الانمله و هی المفصل الاعلا من الاصابع التي فيها الظفر. و اون جایی هم که میگه طرف الاصابع معلوم نیست به معنای نوک انگشت باشه، یعنی این انگشتای دست معمولا سه تا بند داره غیر انگشت شست، و انگشت پا دو تا بند داره، اون بند اولش که درش ناخون هست اونو گاهی تعبیر میکنن به رأس الاصبع، گاهی تعبیر میکنن طرف الاصبع، معلوم نیست مراد از طرف این نوک انگشت باشه. لغت شناسای دیگرم مثلا المنجد میگه الانملتو رأس الاصبع، اونم نقل میکنه از لغت اینو، و قیل المفصل الاعلا الذی فیه الظفر، و کلمات دیگران هم صاحب ابن عباد در محیط، المحیط میگه الانمله المفصل الاعلا الذی فیه الظفر، لسان العرب الانمله المفصل الاعلا الذی فیه الظفر، سها میگه الانمله واحدت الانامل و هی رؤوس الاصابع، معجم و مقاییس اللغه میگه هی طرف الاصابع، مصباح المنیر میگه الانملت من الاصابع العقده، یعنی اون بند اول انگشت و بعض هم یقول الانام رؤوس الاصابه و علیه قول الازهری الانملت و المفصل الذی فیه الظفر. و همینطور ببینید کتاب العین الانمله المفصل الاعلا الذی فیه الظفر. خب اینها معمولا گفتن المفصل الاعلا فیه الظفر، اونی هم که گفت رؤوس الاصابه شاید مرادش از رؤوس اون بند اول انگشت باشه، اونی هم که گفت طرف احتمال داره این باشه، چون خودشون دو جور صحبت کردن مثل مفردات راغب. ولذا حالا دو جور بیان کردن، دو جور بیان کردن، بعضی ها گفتن رؤوس الاصابه، بعضی ها گفتن مفصل اون بند اول انگشت. ولی زمان این مفردات راغب هر دو جورشو در دو جا گفته و این نیست مقصود اینام از رؤوس الاصابه همون بند اول انگشت باشه. مگه سر انسان این نوک سر؟ نه خب سر انسان خودش ماشاءالله طول و عرضش چقدر زیاده، سر انگشت کی گفته حتما باید نوک انگشت باشه؟ همون بند اول انگشت سر انگشته دیگه، پس ته انگشته خب سر انگشته دیگه. اگرم شما شک کم بکنید به خاطر اختلاف کلمات لغویین، مرجع اطلاق ادله دیگه است که تعبیر کرده بهامین. ولیکن اگر صحیح اماد رو قبول دارید، فقط مشکلتون در فهم معنای انمله است، یه چیز مسلم میشه براتون و او اینه که گذاشتن بند دوم انگشت شست روی زمین کافی نیست. اونی که صحیح اماد رو قبول داره ها، نه مثل ما که صحیح اماد رو حمله بر استحباب میکنیم فی حد ذاته، چون ظاهر اینه که بیان مستحبات داره میکنه، و یا مثل مرحوم آقای خویی قبول کرده که چون در روایات دیگر همش گفت ابهامین، معلوم میشه که انمله ابهامین موضوعیت نداره. اگه این جوری بگیم که هیچ، کل انگشت شست پا رو میشه رو زمین قرار داد ولی بند دوم، ولو بند دوم. اما اونی که فقط مشکلش با صحیح اماد اجمال لغت انمله باشه و الا ظاهر صحیح اماد دلیل بر وجوب بدونه و مقید اطلاقات دیگه بدونه، فقط مشکل اجمال لغت انمله باشه، یه چیز مسلمه و اونه که بند دوم انگشت شست پا انمله نیست، اون دیگه نمیشه رو زمین قرار بده. اما ما نه، اگر کسی انگشت شست پاش رو ولی اون بند دوم را روی زمین قرار بده کافی میدونیم. حالا انامل ابهام رجلین، حالا چی میگم انملتین، گاهی صیغه جمع در مثنا هم به کار میبرن، این اشکال نداره. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، نگفت یدهی هما. حالا این خیلی مهم نیست، بگذاریم. آی سیستانی فرمودن اگر نوبت به اصل عملی برسه چه کار کنیم؟ این هم بحث خوبیه. دست ما از اصل اطلاقات لفظی کوتاه شد، نوبت رسید به اصل عملی، چه باید بکنیم؟ انتظارتون از آقای سیستانی چیه؟ اینه که ایشون بگه دوران ام بین تعیین و تأخیره، نمیدونیم مخیریم بعض ابهام رو رو زمین بگذاریم یا متعین است بعض رأس الابهام رو زمین بگذاریم. دوران ام بین تعیین و تأخیر انتظار داره ایشون اصالت و تعیینی باشه، درسته؟ ایشون فرمودن نه، ما اینجا براءت از تعیین جاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه مطلق و مقیده. چند بار به شما بگم من یعنی آقای سیستانی در جایی که عنوان واجب مردد بین دو عنوان متباین، مثل عنوان احدهما نمیدونی واجبه یا عنوان صوم، اینجا را اصالت و تعیینی هستم، میگم احتیاط بکن اون محتمل و تعیین رو انجام بده. اما اگر نه دوران بین مطلق و مقیده، نمیدونم مولا گفته عت رغبتن یا گفته عت رغبتن مؤمنتن، اینجا من براءت جاری میکنم از شرطیت و از تقید به مؤمنه بودن. چه کار دارم با آغازی ها عراقی؟ آغازی ها بله، آغازی ها تو عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنتن که دوران امر است بین این که عتق رقبتن رو گفته مولای عتق رقبتن مؤمنه، میگه اینجا هم باید احتیاط کرد، محتمل و تعین رو آورد. ما که طرفدار آغازی ها عراقی نیستیم، ما برای خودمون فکری داریم، ما اینجا براءتی هستیم که بیشتر به فکر صاحب کفایه میخوره. صاحب کفایه اینجا براءتیه، براءت شرعی قائل. اما در اونجایی ما احتیاطی هستیم که نمیدیم عنوان احدهما واجب تأخیری است یا عنوان مثلا صوم. اینجا از قبیل مطلق و مقیده، نمیدونیم شارع قید زده ابهام را به قید زائدی که عبارت از طرف الابهام یا نه قید نزده. ما حرفی نداریم با این فرمایش آقای سیستانی، اما یه سوال داریم، جوابش رو هم خود شما پیدا کنید. گاهی دوران هم بین مطلق و مقید نیست، بین مضاف و مضاف الیه. اینجا حکم چیه؟ مثلا نمیدونم مولا گفت اضرب علی زیدن یا گفت اضرب علی رأس زیدن. خب اینجا اضرب علی زیدن، خب این مطلق حساب میکنی، به هر کجای بدن زید بزنی کافیست، ولو بزنی تو سینش. اضرب علی رأس زیدن باید یکی از اجزای سرش رو با دستت بزنی تا بگه ضرب علی رأس زیدن. خب اینجا تعبیر به دوران ام بین مطلق و مقید یه مقدار درش مسامحه هست، ولذا مثلا آیه صاحب کفایه که در دوران ام بین اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه براءت از شرطیت قید مؤمنه جاری میکنه، اما میگه فقط من همینجا براءت جاری کردم. اگر ندونم مولا گفته که مثلا اکرم عالمن یا گفته اکرم فقیها، اونجا دوران بین مطلق و مقید نیست. مثلا گفته جئنی به حیوانن یا جئنی به انسانن، حالا حیوانم عام از جئنی به موجودن حین یا جئنی به انسانن، صاحب کفایه میگه من اینجا احتیاطی هم. چرا؟ برای اینکه بحث شرطیت نیست، من براءت از شرطیت چی جاری کنم؟ ام دائره که موضوع حکم حیوانه یا انسان، براءت از موضوعیت انسان جاری کنم، خب معنا نداره، برای اینکه از اون ور علم اجمالی است که یا این موضوع یا حیوان موضوع. یا در مثال اکرم عالمن او اکرم فقیهن، براءت از شرطیتی چی میخوام جاری کنم؟ براءت از موضوعیت فقیه جاری کنم، خب از اون ور علم اجمالی دارم، یا این موضوع یا عالم موضوعه. وقت از نظر صاحب کفایه در مثال مضاف و مضاف الیه برایت از شرطیتی چی میخواییم جاری کنیم؟ ما نمیدونیم موضوع ما یجب و ضربه، ما یجب و ضربه رأس و زیدنه یا زیدنه. اگه موضوع رأس و زیدن باشه، خب اینجا فرق میکنه با اینکه موضوع زیدن باشه. نگید آقا زید مسلم واجب و ضرب شک داریم، در اینکه مقید از زید به اینکه رأسش باشد یا شک داریم، براءت از شرطیت ضرب علی رأس جاری میکنیم. نه، اگه گفته اضرب علی رأس زیدن، رأس زیدن میشه خودش موضوع، نه شرط نه قید برای زید. فرق میکنه مولا بگه اضرب علی زیدن ولی یکن ضربک علی رأسه،
او بله اون میشه شرط. اما اگه بگه اضرب علا رأس زیدن با اضرب علا زیدن، خب اینا دوران بین دوتا موضوع، بین دوتا متعلق، اینجا معلوم نیست سبب کفایه براعت از شرطیت جاری کنیم، چون بحث شرطیتی مطرح نیست. نگید آقا این حرفا چیه، خب بله منم این حرفا رو قبول ندارم چون مبنا رو قبول ندارم. در دوران هم بین تعیین و تأخیر مطلقا براعت از تعیین جاری میکنم. تو همین مثالی که عم دایره بین این که بگه اضرب علا رأس زیدن یا اضرب علا زیدن، میگم براعت از وجوب ضرب علا زیدن جاری نیست، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است که اگر هیچ عضوی از اعضای زید را من نزنم، و لذا براعت از وجوب ضرب علا زیدن جاری نمیشه چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، ولی براعت از وجوب ضرب علا رأس زیدن جاری میشه چون موافق با امتنانه، به هر کجا از بدن زید بزنیم کافی است. ولی اونی که اون مطالبو میگه، خب فقط براعت از شرطیت تو قائل شده در دورانم بین تعیین و تأخیر. خب اینجا دورانم بین تعیین و تأخیر هست، براعت از شرطیت هم جاری نمیشه. ما نحنفی هم همینه، نمیدونیم گفت که یجب علیکه وضع ابهامک یا وجب علیک وضع طرف ابهامک، این مضاف و مضاف الیه. حالا اگه آقای سیستانی بفرمایید حرفا چیه، چه فرق میکنه مطلق و مقید با مضاف و مضاف الیه، دیگه ما که حرفی نداریم، ما می‌خواستیم استفسال کنیم که شما این مبناتون تو دوران هم بین مطلق و مقید تو مضاف و مضاف الیه هم میاد، اینجا از قبیل مضاف و مضاف الیه که انصافا تو اون چارچوب مبانی آخوند و آیستیستانی باید فرق کنه. تو چارچوب عرایز ما نه، همش یک حکم داره. خب بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.